أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تزع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلغ بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يذل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الله الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا الحمد لله والذين كفروا فتعسل لهم وأذل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم سورة مباركة كبناء پیغمبر صلى الله عليه وسلم هست. از اینجا شروع شد که چیزی که باطل محض است یک، یا مشروب به باطل است دو، یا حق است باطل نیست، مشروب به باطل نیست ولی حق محدود است سه، این با ساختار کل جهان هماهنگ نیست. چیزی با ساختار کل جهان هماهنگ است که اصلاً بطلان در او راه نداشته باشد، باطل نباشد یک، مشروب به باطل هم نباشد دو، حق محدود نباشد سه، حق تلق مطلق باشد که با کل هستی بسازد چهار، و اون اسلام است و آورنده شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم. لذا به صورت با ضمیر فصل و با الف لام فمود به ول حق و آمنو به ما نزل بر حضرت که هول حق. این هول حق یعنی نه نظیر سنمی و وثنی باطل محض است، نه نظیر دینهای محرف حق مشوب و باطل است، نه نظیر دینهای غیر محرف اونچه را که مسیح و کلیم سلام الله علیه آوردن که حق است ولی حق محدود، زیرا اینها کلی و دائم نیستن، اینا محدود به زمان ختمی مرتبتن. حق محدود با کل نظام هماهنگ نیست. تنها چیزی که با کل نظام حق عالم است اون اصل چهارم است که حق بطلان نباشد، مشوب بطلان نباشد، حق محدود نباشد، حق مطلق باشد که کلی و دائم است. لذا در هر زمان و زمین سخن از پیغمبر و اهل بیت او سلام الله علیهم است. این میمونه. مطالبی که مربوط به سوالات قبلی است، یکی این که انت تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، مستحضری تعبیر قرآن کریم گاهی به تکفیر سیئات است، گاهی به ستر سیئات است، گاهی به تخفیف است، گاهی هم به غفران، اون درجه عالیه مغفرت است. گاهی ممکن است این مفاهیم با غفران نزدیک باشد ولی پوشوندن زمینه بخشودن را فراهم می کند ولی انسان را وادار میکند که بالاخره زمینه بخشایش را فراهم بکند به توبه. لذا اگر تکفی کفاره سیئات شد یا ستر سیئات شد، انسان در امان محض نیست. وقتی در امان محض است که غفران باشد. این مطلب اول. مطلب دوم این که در آیه دوم فرمود و اصلح بالهم، که مربوط به مسائل دنیاست. در روایات هم اهل بیت علیهم السلام فرمودند من اصلح بینه و بین الناس بین الله اصلح الله بینه و بین الناس، یعنی از طرف او هیچ مشکلی نیست که میتواند حجت الهی را به مردم برساند. اما مردم با یکدیگر یه حساب دارند، مردم با رهبران الهی حساب دیگر دارند. ممکن است در اون دو مقطع آسیب ببینند، ولی رهبران الهی هیچ مشکلی با مردم ندارند، حجت الهی را در حد بالغ به مردم ابلاغ میکنند. بنابراین من اصلح بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین الناس، یعنی از طرف رهبران الهی حجت الهی بالغ است، هیچ مشکلی ندارن، حق را بیان میکنن. حالا قبول و نکول به دست خود مردم است. بنابراین این یصلح باله و اصلح باله که مربوط به مسائل دنیایی است، این سر جاش محفوظه، برخلاف اون یصلح باله هم است که فعل مضارع است و مربوط به بعد از مرگ و شهادت است که به خواست خدا اشاره میشه. مطلب بعدی اینه که نظام سیاسی اسلام بخشای فراوانی دارد که بخشی از اونها مربوط به جنگ و صلح است از یک نظر، مربوط به قصاص است از نظر دوم، مربوط به حدود است از نظر سوم، مربوط به تعزیرات است از مسئله سوم، که قتل و اعدام و زندان و امثال ذلک و اسیرگیری تو این بخش‌های چهارگانه است. مسائل سیاسی دیگری مربوط به مسئله امور مالی، زکوات، خراج، اونا جداگانه است. تو مسائل سیاسی و نظامی که مسئله قتل و اعدام و امثال ذلک است، جنگ یه احکام خاصی دارد، احکام ثابتی دارد و احکام متغیر. قصاص یه احکام ثابتی دارد، یه احکام متغیر. حدود یه احکام ثابتی دارد، یه احکام متغیر. تعزیرات که به یه رأی حاکم شرع است که متغیرات هست. هر کدام از اینها برابر با مصلحت‌هایی که حکومت اسلامی و امام مسلمین صلاح می‌داند اجرا می‌کند. و بخش از اینها به صورت تعیین ذکر شده، بخش به صورت تمثیل ذکر شده. این که فرمود فزر و رقاب، این تمثیل است. این لازم نیست که حتما گردن رو بزنن یا سر رو بزنن یا وزر بو فوق الاعناق بالای گردن که سر است بزنید، چون قسمت مهم این قسمت ها کشنده است. فرمود فزر و رقاب یا وزر بو فوق الاعناق گردن بزنید یا بالای گردن که سر است بزنید. منظور اعدام کردن است، قتل زدن است. الان که با تیر و امثال ذلک رقیب را از پا در می آورند، سخن از رقبه و فوق رقبه و فوق اعناق و امثال ذلک نیست، اونا در حد تمثیل بود. این که فرمود فزر و رقاب، اینا تمثیل است و نه تعیین. در جریان اسیرگیری این به حکومت اسلامی است. در بخشای قبلی هم فرمود به این که پیامبر نمیتواند اسیر بگیرد حتی یسخن فی الارض، تا اینکه بالاخره خون دامنگیر اونها بشه، اینا اسلحه رو زمین بذارن. اومد از اون به بعد حکومت اسلامی ممکن از اینا اسیر بگیره، وگرنه اینها رو الان اسیر بگیره بعد آزاد بکنه، دوباره هم اون راههایی که باطل بود و طی کردن طی میکنن. لذا این آیه 3 و 4 که فرمود فضربو و شده اعصاب و اینها احیانا تغییر پذیر است طبق مصالحی که رهبران الهی و ائمه علیهم السلام تشخیص میدن. اصلاح به معنای این نیست که وضع مالیشون خوبه، داشتن کمال نیست، فقر به اون معنا که دیگری مزاحم آدم بشه، به مزاحم غارت بکنه، این نقص نیست. خب فدک را غصب کردن، خیلی ها غصب کردن، این معناش نیست که داشتن کمال باشد و نداشتن فقر نقص. معیار کمال و سلامت این نیست. و سرقت مردم از اون طرف خلاف نکنن و معصیت نکنن تأمین نشد. این بالاخره با دیانت زندگی کرد و نه بیراه رفت نه راه کسی رو بست. این تا آخر عمر با عزت زندگی کرد. این طور نیست که اگر کسی بین خود و بین خدای خود اصلاح بکند وضع مالی او خوب می شود. یه همچه وعده ای رو دین نداده. اما اگر کسی تلاش و کوشش بکند برابر تلاش و کوشش خود بهره صحیح می برد. عمده آن است که فرمود تلاش و کوششتون از یادتون نره. فم شوفی مناکبه ها وابتغوا عند الله الرزق. تنبلی و بیکاری و شم اقتصاد نداشتن و کارها را به دیگری رها کردن و توکل نابجا داشتن، این با فمشوفی مناکبه ها وابتغوا عند الله الرزق، اما رو دوش زمین سوار بشید. خب فمشوفی مناکبه ها، منکب یعنی شانه، رو دوش زمین حرکت کنید، رو کوها حرکت کنید، رو تپه‌ها حرکت کنید، معدنان استخراج کنید. خب انسان بشیند و بگوید ذات اقدس اله روزی مرا تأمین میکند، این بین خود و بین خدا خود اصلاح نکرده. فرمود ما این چیزها رو به شما یاد دادیم که شما این امور رو فراهم بکنید. فابتغوا عند الله الرزق، رایگان بشینید و درس اقتصاد نخوانید و از دل زمین بیخبر باشید، این دستور خدا نیست. فرمود فمشو فی مناکبه ها و منکب یعنی دوش. خب اگه کسی باید رو دوش اسب سوار بشه زحمت و تلاش و کوشش میخواد. فرمود رو دوش زمین سوار حرکت کنید، این معدنا رو شناسایی کنید، در بیارید، استخراج کنید و زندگیتون رو تأمین میشه. همون طوری که در بحثای نظامی فرمود ولو یشاء الله لانتصر منهم، انتصر یعنی انتقامه. فرمود اگر ذات اقدس اله میخواست نیازی به شما نبود، از کفار انتقام میگرفت. اما سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام یا دمبر الله علیهم، همین کارها بود خدا کرده دیگه. همون ولیکن لیبلو و بعضکم به بعض، شما را می آزماید که به کمال خودتون برسی. این تو مسائل نظامی و جهاد. تو مسائل اقتصادی هم فرمود به این که خب شما همجور بشینید بگید الله مرزقنا. این شما تو بحثای روایی میبرید یکی از گروه هایی که دعای اونا مستجاب نیست، طبقه ای که کمکار یا بیکار است، درس اقتصاد نمیخونه، زمین را نمیشناسه، دل زمین را نمیشناسه، کیفیت اخراج استخراج برکات زمین را یاد نمیگیره، این دعاش مستجاب نیست. فرمود به این که شما تا دوش زمین سوار نشید و از دل زمین خبر نداشته باشید، به این معدنا را در نیارید گرفتار فقرید. فم شوفی مناکبه ها و ابتغوا عند الله الرزق. وقت ما دلمون میخواد با دعا مسئله حل بشه، البته گاهی با دعا، دعای ولی از اولیای الهی، مثل که با یک حمد بیمار را شفا میده، اون مال اولیای الهی است و مستجاب و دعوه و اینها. اون راه باز است اما رفتن اون راه سخته. اما راه های عادی عند الله رزق، خب وجود مبارک هست امین سلام الله علیه بالاخره در جریان بقی و امثال در جریان نخله های اطراف مدینه بارها و بارها کند و کاف کردند تا اینکه چون اونجا بالاخره منطقه کم آبی است تا آب بجوشد. باغبان حضرت میگوید یه روزی وجود بارکه هست امیر آمد و کلنگ را معول را از ما گرفت و رفت به سراغ کندوکاف مانند گذشته ها. چند بار کندوکاف کرد که چه آبی در بیاد. بالاخره امروز تلاش و کوشش کردند، سنگی در بین راه بود، اون سنگ را گرفتند. وقتی سنگ گرفته شد آب از چشمه جوشان بالا آمد. همین که آب از این چشمه بود در باغ مدینه بیرون آمد، همزمان وجود مبارک حضرت صیغه وقف را خوندن، فرمود هذه صدقتون جاریه. خب اگر بنابر این بود که با دعا و با استجابت حل بشه که وجود مبارک هست امیر اون همه تلاش و کوشش رو برای باغداری و کشاورزی انجام نمیداد. نظام عالم بر تلاش و کوشش است، همچه در مسئله جنگ فرمود لو یشاء الله لانتصر منهم، هم در مسائل اقتصاد فرمود شما مادامی که از دل کوه خبر ندارید باید گرسنه بمانید، باید بدونید دل این کوه چه خبره، یا نفت و گازه یا معادن دیگه است. اگر از دل کوه با فهم اقتصادی آگاه نشدید فقر برای شما یقینی است. این ضرب الله علیهم کذا و کذا اینه. غرض این است که نظام عالم بر تلاش و کوشش و پیگیری مداوم است. اون هست، یه وقت است که قصد جنگ دارن، یه وقت است که فستقیم لهم مستقام لکم. تو سوره مبارکه توبه که در اواخر عمر حضرت نازل شد و تقریبا نظر نهایی حکومت های اسلامی درباره جنگ و صلح هست، فرمود مادامی که کاری با شما ندارن شما هم کاری نداشته باشید. فستقیم لهم مستقام لکم، مادامی که کاری با شما ندارن، ولی شما همیشه در حالت آماده باش باشید که مبادا یه وقتی فریب بخورید کشور بیگانه به کشور تو حمله بکند. این وظیفه شبان روزی هر مسلمان است که مرزبانی کند. و اما هیچ وقت شما به کسی حمله نکنید. فستقیم لهم مستقام لکم. اما حذر بودن، خضوع حذرکم، هوشمند بودن، از نفوذ منزه بودن، نفوذی رو راه ندادن، این دستور رسمی است. فرمود هوشتون را از دست ندی، خضوع حذرکم. این خضوع حذرکم یعنی هوشتون همیشه تو دستتون باشه. خب اینجا که فرمود لو یشاء الله لانتصر منهم، به مسئله شهادت و رحلت شهیدانه عده میرسد. بعد فرمود همونطوری که دنیا یه نظامی دارد، یه رهبری دارد، یک زندگی دارد، یک رفاهی دارد، یک گزارشی دارد، مشابه همین صحنه یا غنی‌تر و قوی‌تر برای شهدا بعد از مرگ است. ما در دنیا بال و شأن مردان الهی را اصلاح میکنیم که فرمود و اصلح باله ها. اما والذین قتلوا فی سبیل الله، اینا یه زندگی اجتماعی دارن، اینا پیش ما زندن، پیش ما روزی دارن، تنها مشغول بهره برداری نیستن. اینا همانطور که تو دنیا به فکر دیگران بودن الان هم مرتب به فکر دیگرانن. ما باید شأن اینها را اصلاح کنیم. اون فعل ماضی که در آیه دو هست و اصلح بالهم یعنی شأنهم مربوط مسائل دنیاست. اما این فعل مضارع که در بخشای بعدی که میاد آیه 5 همین سوره مبارکه که مربوط به شهداست فرمود والذین قتلوا فی سبیل الله، اینا که در راه خدا شربت شهادت نوشیدن هیچ عملی از اعمال اینها گم نمی شود. این یک، همه اعمال اینها محفوظه، هر کار خیلی کردن، نکت هر قدمی که برداشتن. تو بخشای پایانی سوره مبارکه توبه فرمود ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، یه بندی، یه بند کفشی، یه بند پوتینی، یه مجاهدی، یه سربازی به سرباز دیگر کمک کرد در نامه عمل و محفوظه. ولا ينفقون نفقة، یه تکه نانی کسی به دیگری داد، یه شربت آبی به او داد. ولا ينفقون نفقة صغیرتن ولا یقتعون وادیان، هیچ قدمی بر نمی دارن در میدان شلمچه یا غیر شلمچه، مگر اینکه همه ما اونا رو ما می نویسیم و ثبت است پیش با. ولا ينفقون نفقتن صغیرتن ولا کبیر ولا یقتعون وادیان، هیچ دشمنی را نمی ترسانن مگر اینکه این در نامه عملشون ثبت است، هیچ دوستی را خوشحال نمی کنه مگر که در نامه عملشون ثبت است. این تثبیت اعمال ریز و درشت در بخشای پایانی سوره مبارکه توبه است. اینجا فرمود همه اعمال این شهدا محفوظ است. این یک. بعد سیهدیه، خب اینا زندن دیگر، یک شخص واحد که نیستن، اینا سازماندهی میخوان، اینا رو هم اعمال اینها را حساب شده بنا میدیم، هم راهی را که اینا در برزخ باید طی کنن به اینا نشون میدیم، هم راهی که از برزخ به بهشت میرسن بهشون نشون میدیم، هم مقصد را بهشون نشون میدیم، هم مقصود را در مقصد بهشون نشون میدیم. همه اینا هدایت است، هدایت هایی که مربوط به برزخ است، به ساحره قیامت است، به طریق بهشت است و در خود بهشت است. این 5-6 مرحله را ما هدایتش به عهده داریم و یهدیه و یصلح شأن، اینها رو ما اصلاح میکنیم. مهمترین شأنی که شهید دارد این است که منتظر است ببیند که همراهان او در کجا هستند، مستحضره که دیگران البته اونها هم به اعمال خیرشون میرسن، اما اونطوری که برای مجاهدان و مهاجران و شهدا قرآن کریم برنامه ریزی کرده، به صورت مبسوط برای دیگران یه همچه برنامه ریزی نکرده. شهید وقتی وارد اون صحنه شد، خب فرمود به اینکه لا تحسبن الذین قتلوا یک، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، دو، اینا زندن، خوشحالن، روزی میخورن، اما اینها بخشی از کارهای شهداست. اینا کار رسمی دارن، رسمی یعنی یستبشرون. یستبشرون فعل مضارع مفید استمرار است، مرتب با ذات اقدس اله و مأموران الهی در ارتباطن، مرتب میگن گوشی دست ما باشه. اینا که راهیان راه ما بودن الان کجان؟ یستبشرونه یعنی به ما بشارت بدید، ما آمدیم اینجا که عده به دنبال ما راه بیافتن، ما که نیومدیم اینجا استراحت کنیم، که مژده بدید اینایی که به دنبال ما راه افتادن الان در چه حالتن. اینا هرگز به فکر اونایی که تو خونه هاشون پارک کردن نیستن، به فکر قائدین نیستن، به فکر قائمینن، به فکر راهیان راه شهادتن، به این فکر میگن خدایا یه عده با ما کاری نداشتن، ما با اونها کاری نداریم، هرچه هستن، اما یه عده با ما بودن. از اینایی که با ما بودن تعبیر قرآن است الذین لم یلحقوا بهم، این الذین لم یلحقوا بهم عدم مرکه است. مثلا کسی که اصلا وارد حوزه نشده نمیگن این مجتهد نشد، اما کسی که وارد حوزه شده ساریان متمادی درس میخونه میگن هنوز مجتهد نشد، یعنی خیلی تلاش و کوشش کرده ولی ممکنه در آینده به مقصد برسه. این الذین لم یلحقوا بهم عدم برکه است. شما ببینید اگر کسی از تهران حرکت نکرده، اتومبیلش تو پارکینگ پارکه. برخی ها با این آقا همسفر بودند، منتها وسیلهشان کند بود، تو راه رشدی نکردن، توقف داشتن و به مقصد نرسیدن. اونایی که هنوز حرکت نکردن، از اونها تعبیر نمیشه به اینکه هنوز نرسیدن، میگن هنوز راه نیفتادن. اما اینا که راه افتادن، تو راهن، به اینها میگن الذین لم یلحقوا بهم عدم مرکه است. الذین لم یلحقوا بهم یعنی اینا تو راهن، هنوز نرسیدن. شهدا با اینا کار دارن، مرتب به خدا میگن خدا مژده بده اینا در کجا هستن، چقدر مونده به ما برسن، چقدر مونده به مقصد برسن. خب این الذین کار اونهاست، پس برای اینا بیکار نیستن. فعل مضارع هم هست، مفید استمرار هم هست، دائما هم شهدا سوال میکنن که هم رزمان ما کجان؟ اونا که تو خط فکری ما هستن، تو راه انقلابن، تو راه امامن، تو راه شهدا هستن، اینا کجان؟ یستب به ما بشارت بده، یعنی توفیق بده که اینها این راه را به خوبی ادامه بدن، ما به هم برسیم. و یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم، با بیگانه کار ندارن. خب یه گروهی هن، یه برنامه‌ای دارن، یه حیاتی دارن، باید بعضی اینها رو خدا اصلاح بکنه دیگر. بنابراین با مرده های دیگه فرق میکنن، مرده های دیگر مردن، تو کارا خود شدن. البته هر کسی نعمتی دارد، تو همون نعمت خاص خودش است. همونطور که تو دنیا به فکر دیگری نبود، اونجا هم هست به فکر دیگری نیست، فکر خودشه. آدم خوبی بود، انشاءالله اهل صلاح و فلاحه. اما اینش که شهید بود، به فکر دیگران بود. چون به فکر دیگران بود، الان مرتب از خدا سوال میکند، توفیق میگد، خدا ایران توفیق بده، تاییدشون کن، زودتر راه بیافتن، مشکلشون رو حل بکن که به ما برسن. به ما برسن نه یعنی شهید بشن. گاهی ممکنه کسی شهید بشه، گاهی ممکن است بالاتر از شهید، چون شهادت اوج مقام انسانیت نیست. اوج مقام انسانیت آن است که انسان بتواند کل نظام دین را حفظ بکند. میدید وجود مبارک هست امیر شهید هم شد، جنگ خیبر را هم او فتح کرد. و این درباره شهادت هست امیر که نیامده شهادت و علیه یوم کذا و کذا تعدیلو، این ضربت و علیه یوم الخندق تعدیلو عباد، این اینه. پس گاهی انسان فاتح هست، ثواب یک سردار فاتح به مراتب بیش از شهاداست. ثواب اون جنگ خندق هست امیر از با شهادت او هم بالاتره. برای اگه خدا ناکرده در اون جنگ اسلام رفته بود و کفر بود، دیگه علی اولاد علی نیمود، شهادتی نیمود، قدری نیمود، محمد شمزای نبود. اون برزل کفر کرده و الان ایمان کرده، اون بود دیگه. این که فرمود ضربت و غلیگن یوم الخندق تقدر و عبادت از سغلین، اینه. اگر خدا ناکرده اون روز در جریان خندق از تعمیر نرفته بود، اون کار رو نکرده بود، و چیزی از اسلام باقی نمونده بود. مدینه بود تحت غارت مشتکان، اصل اسلام رفته بود، و چون اصل اسلام موند، در مجموعه او شهادت هست امیر از شهادت کربلا هست، شهادت ائمه دیگه هست به مانند، یعنی اینا همه زیر مجموعه اون شمشیرن. لذا فرمون ضربت و غلیه یوم الخندق تعدل و عباد. گاهی ممکنه انسان پیروز بشه و ثواب پیروزی او از شهادت شهید بالاتر باشه، ما که نمیدونیم که. اینه که آدم از ذات اقدس الله خیر میخواد. هی این عزیزانی که میگن ما شهید بشیم شهید بشیم، گاهی به اینها عرض میشه، بگید شما بگید خدایا اون عالی ترین درجه رو ما بده، هرچه هست. گاهی انسان شهید میشه، خب البته ثوابش مشخص است. گاهی فاتح میشه و دین را از هر خطری حفظ میکند، خب یقینا اون پیروزی بالاتر از این شهادت دیگه. فرمود اینا کار دارن، این شهدا کار دارن. حالا تو جمع اینها فاتحانی هم هستن، کار دارن. فرمود ما همه کاراشون اصلاح میکنیم. پس این یسلیهو که فعل مضارع است و بعد از شهادت این هاست یه امر است مربوط به بعد از آخرت است، در آخرت است. اون اسلحه‌ای که در آیه دوم سوم آمده است مربوط به مسائل دنیاست و شهدای برنامه‌های رسمی و سنگین روزانه دارند، بیش از اون مقداری که ما عرض ادب میکنیم نسبت به اونها، اونها به فکر ما هستند. این حق شهید است. بله دیگه، نسبی است، این نسبی است نه نفسی. اما این بر باید باشد یا نه؟ فوق کل بر، بر تا اینکه بسیار شهید که ینظر الی وجه الله. اما اصل دین باید باشد تا مسئله توحید و نظر الی وجه الله باید باشه. اگر خدای ناکرده در جریان خندق اصل دین نمونده بود، دیگه فوق بر رو بر ما نداشتیم، ینظر الی وجه الله ما نداشتیم. اگر اصل دین باشه، بله درجاتی هست و مراتبی هست، در این درجات و مراتب فوق زیبر بر هست، حتی اینکه ینظر الی وجه الله کار شهید است. اما تو محدوده و در زیر خیمه دین، خدا غریق رحمت کنه. برام کاشف القطاع رو در اون کتاب بزرگ فقهیش دارد که بالاخره نماز ستون دینه، اما ستون یه خیمه میخواد یا نمیخواد؟ جهاد خیمه است، ستون رو برای چی میخواد شما؟ اصل خیمه است، ستون در خدمت خیمه است. فرمایش ایشون اینه که اینکه کافر را سر جا خودش مینشونه، این خیمه دینه، زیر این خیمه ستون میخواد، برای نماز ستون دینه. این تو نیست که ستون نماز اصل دین باشد. نماز برای اینکه دین نگه داره، اونی که دین نگه میداره مسئله جهاده. فرمایش ایشون تو همون کتاب شریف کشف غطا این است که جهاد خیمه دین است و نماز ستون دین. در مورد مقصد دیگه، هر جا راه است هدایت میخواد. در جریان دنیا هدایت است به دین، اعمال دین، احکام شرعی و امثال ذلک. حالا وقتی رفتم وارد صحنه قیامت شدن، صحنه‌ای که انسان هیچ سابقه ندارد اونجا، مخصوصا در ساحره قیامت که ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، کجا باید بریم؟ جای این کجاست؟ ما راهنمایی میکنیم، فرشته ها رو میفرستیم. یه عده‌ای هستن که وقتی بخواد رحلت بکنن، فرشته ها در خدمتشون هستن، سلام عرض میکنن، سلام علیکم، تبتم فتخلوها خالدین، اینا راهنمایی میکنن دیگر. قتلوب جنگ دیگه، جهاد است دیگر. بسیار خوب، چه شهید بشن چه پیروز بشن حکمشون همینه. اگر نماند این است، اگه بمانه که در دنیاست، مسئله سیهدیهم قبل بیان شده، فرمود به این که و اصلح بالهم و هدایتشون میکند. اما اینها و اینا که فرمود فشد دل وساقه به اما منن بعدو و اما فداهن حتی تزل حربو اوزار ها زالی، تا اینکه بیگان ها اسلحه ها رو زمین بذارن. بعد فهمون ولو یشاء الله لن تسر منهم، اگر خدا بخواهد دین را رایگان حفظ بکند، خب میتواند اونها را از بین ببره، ولکن لیبلو و بعضکم و بعض. بعد فهمون والذین قتلوا فی سبیل الله، اینه که شربت شهادت نوشیدن، اینا که شربت شهاد نشدن، پنج شیش و کار دارن، همه رو ما انجام میدیم، تک تک کارهای اینها، اون بند توتینی که دادن، اون تفنگی که برای دیگری درست کردن، اون ساچمه که به دیگری دادن، اون خمپارهی که به دیگری دادن، لا ينفقون نفقت از صغیرت برای اتکه نونی دادن، اتکه آبی دادن، و لا یقتعون وادیان، اون خشمی که اعمال کردن دشمن را ترسوندن، ما رو نوشتیم، اون لبخندی که زدن دوستانشون را خوشحال کردن، ما رو نوشتیم، اگر دشمن را ترسوندن ما نوشتیم، دوست را خوشحال کردن ما نوشتیم، یه شربت آب به دوستانشون دادن ما نوشتیم، پوتین دیگری را بستن ما نوشتیم، یه قدمی برداشتن ولا یقتعون وادیان که یغیز به همال کفار، ما او رو نوشتیم، همه رو نوشتیم. این زیر مجموعه فلن یزل اعمالهم که جمع مضاف است. بعد حالا تمام این کارا رو کردن، از این به بعد تازه وارد صحنه ناشنا شدن دیگر، زنده هستن، از زندگی دارن، مرفه باد باشن. کی اینها رو تعمیم بکنند؟ سیهدیهم، تمام این شؤون بعد از مرگشون رو ما هدایت میکنیم و شأن اینها رو ما اصلاح میکنیم. اینا هرچی میخوان ما به اینها میدیم، اینا از ما میخوان که فرون شخص کجاست ما بهش میگیم. ممکنه دیگری نداند که فرون شخص در چه راهی است، در کجای سنگر افتاده، ولی ما بهش میگیم. این از تبشیرون از ما بشارت. این طور نیست که خدا اینا استبشار بکنن، خدا بفرماید اینا از ما مژده بخوان ما حرف نمیزنیم، این طور نیست. اونا از ما مژده بخوان ما مژده میدیم. اینا از ما مژده میخوان که راهیان ما، سنگران ما، مدافعان ما الان کجا؟ ما میگه فلان کس شهید شد، فلان کس پیروز شد، فلان کس زخمی است، فلان کس بیمارستانه، این راه را دارن میرن. ما تمام جزئیات به اینا میگیم، اینا استبشار بکنن دیگر. اینجا هم فرمود سیهدی هم و یسلم و بعد هم وارد بهش رو میکنن، جاهاشون هم نشون میدن. مگر آدم وارد جای عالم ناشنا بشه میدونی جاش کجاست؟ بالاخره کسی باید راهنمایی بکنن دیگر. خب اون فرشتگانی میگه میگن سلام علیکم تبتون فتخل و آخردین، برای همین میفرستن دیگر. این مال آخرتشون. بعد فرمود یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم، اگر نصرت کنید، منتها شما یک قدم برداری ذات اقدس اله ده قدم به شما کند، موقعتون تثبیت میکند. این که شما را از ترس نجات میدهد، رعب شما را در دلهای دشمنا القا میکند، این از برکات وعده های ذات اقدس الهی است. فهمود اما کسانی که کافرانه زندگی میکنند، مرگ بر اونها. این مرگ بر اونها نفرین الهی نیست، این قضا و قدر الهی است. و تأس لهم و ازل اعمال هم، کاراشون رو گمراه میکنه. خیلی از موارد نقشه میکشن به مقصد نمیرسن. این معنی ضلالت را عمل دیگه. چرا تأس لهم، مرگ بر اینها؟ یک، چرا کارهای اینها بی نتیجه است؟ دو، یعنی که ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله، ما انزل الله رو اصل چهارم قرار دادیم. باطل مال ما نیست، مشروب با باطل مال ما نیست، حق محدود در محدود خودش مال ماست، نه حق مطلق. ما فعلا با جهان کار داریم، جهان را حق مطلق اداره می کند و اون حق نسخ ناپذیر است و اون حق است که قرآن و اهل بیت آوردن و هو الحق. و اون ما هم چیزی آوردیم. اینا کرهو ما انزل الله، بعدشون میاد. خب چون بعدشون میاد، هم مرگ بر اینها، هم فلن یصلح اعمالهم. اینجا فرمود ذالکه به انهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. این برهان حق. شواهد تجربی هم اگه به دنبال حس و تجربه هستم ببینم که ما همه اونا خاک کردیم. جهان با حق میماند ولو کم. الان کل جهان را 4-5 نفر دارن اداره میکنن، کل جهان را. اونام که کمونیستن، این بخشای انسانی دین را گرفتن، وگرنه خودشون مسئله عدل و امثال عدل متوجه نمی شدن. دیدن دین یه سلسله اخلاقیاتی دارد، یه سلسله حقوقی دارد، یه سلسله اعمالی دارد، یه سلسله عدالتهایی دارد. اینها را گرفتن، اون جنبه های الهی را متاسفانه گذاشتن کنار. وگرنه اونها همین کمونیست ها و امثال زاله، اگر چون چه دم از رعایت حقوق مستضعف می زنن، این را که از جا دیگه نگرفتن. که اساس سلطنت هم این بود که ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا اعزه اهلها، چه در سوره مبارکه انفال، چه در سوره مبارکه آل عمران. این بخشا رو کرد که دلها به دست ماست. اون آیه معروف در سوره مبارکه آل عمران است، انفال است، که فرمود اگر چون که لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بینها. این تو سوره مبارکه آل عمران هست، که انفال هست، که فرمود خدای سبحان این کار کرده. لو انفقت، آیه 63 سوره انفال است، که الف بین قلوبهم، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. اما آنی که تو سوره مبارکه آل عمران هست آیه 103 اینه که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنِ قُلُوبِكُمْ. این دشمنی را به دوستی تبدیل کرد. این با مال حل نمیشه که، مگر دل، اون کینه، اون عداوت، اون بغضا با مال مسئله حل میشه. کنتم و الف بین قلوب کن فاصبحتم من نعمتی اخوانا و کنتم علی شفا حفرت من النار. این لبه ریزش بودید شما، این نهرهایی که در دامنهای کوه و غیر کوه هست میبینید، این نهرها که میاد وقتی سیل یا غیر سیل باشه، تون آب تون داشته باشه، یه بخشش آب برده، آب برد یعنی این دیواره ها رو میبره. اون لبه این نهر که دسترس آب نیست، این میمونه، این زیرش خالیه. اگر کسی روی این لبه پا بذاره، چون زیرش آب برد، چیزی نمیمونه. این میگه شفا حفره. مشابه این گاهی تو شنزارهاست، گاهی هم تو رودخانه هاست. اگه کسی ندونه اشتباهاً پا رو رو این لبه بذاره، سقوط میکنه، زیر چون زیرش خالیه دیگه. این میگن شفا، یعنی لبه حفره است. گاهی یک دیوارای شنی هست که بادها این شنا رو میبره، چون در دسترس اون باد نیست، اون لبه نازکش میمونه، اگه کسی رو لبه پا بذاره میفت. تو بخشای نهرم همینطوره، گاهی این تند بارانهای سیلی این دو طرف دیوارهای این نهر رو میبره، اونجا که در دسترسش نیست یه چند سانتی بالا میمونه، کسی نمیدونه، همون که اونجا پا بذاره میفته. اینو میگن شفا حفره. همون شما اونجا بودی، تو لبه آتش بودی، ما شما نجات دادیم. خب پس اونی که تو سوره مبارکه انفال هست، اونی که تو سوره مبارکه آل عمران هست، خب ما در دلها شما اثر کردیم، امروز هم همون کارو میکنیم، ما که عوض نشدیم، که فیض ما هم که عوض نشده. اگر بخواهید پایدار باشید، راه همین است. الحمدلله رب العالمین.